خدمت شما شنونده برنامه تورنج هستید.
تورنج با نام و یاد خدای عشق و اندیشه باز میکنیم دفتر این هفته ی تورنج رو به اتفاق شما همراه گرامی در یک روز ملس و لطیف اردیبهشتی. به جمع ما خوش اومدید. من فاطمه حسن‌پور رو پذیرا باشید. به اتفاق گروه برنامه ساز تورنج، صدا بردار دقیقمون آقای مهدی عرب، تهیه کننده پر انرژیمون خانم زهرا بهریه و آقای دکتر قمبری که در بخش کتابخانه تورنج ما رو همراهی میکنن، در برنامه‌ای که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده ای سالم، صالح و بانشاته. انشاءالله که بتونیم با کمک شما به این مهم عمل کنیم. چطوری؟ الان عرض میکنم خدمتتون. بله، شما عزیزان با مشارکت و تعامل از طریق شماره پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 باز هم با راه‌های ارتباطی دیگه از جمله برنامه کاربردی ایران صدا که اگر روی گوشیتون نصب شده باشه به راحتی میتونید در هر مکان و هر زمان ازش استفاده بکنید و شماره ناماشنای 162 که به گوش جان پذیر یه نظرات و پیشنهادات و انتقادات سازنده شما بزرگواران درباره همه برنامه ها هست. در خصوص برنامه خودتون تورنج هم میتونید اعلام نظر بفرمایید. عزیزان، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو فراهم شده. امروز دوشنبه 24 اردیبهشت ما از ساعت 10 صبح اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود. همه خانوادگیتون گرم، خونه دلتون شاد و مهرتون افزون.
بمون کنارم که دلم هر لحظه از من تو رو میخواد، من انقدر عاشق تو هم قبل از تو رو یادم نمیاد. آروم جونم، خانوم خونم، ماه قلبم، چه خوبه اومدی یا پیدا شدی تو راه قلبم. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، بهتر از این نمیشه دل به تو دادم. دنیامو دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه حال و احوالم. عشقی زمان بایسه، میخوام تا آخرش اینجوری باشم، قدرت تو بیشتر بدونم، جوری که دوست داری باشم. عمرم چقدر بیارزشه وقتی یه روزم بی تو باشم، من فقط یه بار به دنیا اومدم تا با تو باشم. دنیام و دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادن. دنیامو دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه حال و احوالم.
انشاءالله که دور همیای خانوادگیتون همیشه شاد باشه. سعی بکنیم که خانواده رو با فرزندان متعدد خوش آب و رنگ تر بکنیم. شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوع این هفته تورنج موضوعی که نقل همه مجالس و محافله، بله، از رسانه ها و جوانی جمعیت که ویژه هفته جمعیت میخواییم صحبت بکنیم. همطور که مستظرید امروز آغاز هفته ملی جمعیت با شعار نقش من در جوانی ایران که تا 30 اردیبهشت یعنی سال روز ابلاغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری ادامه داره و امروز به روز در واقع رسانه و جوانی جمعیت نامگذاری شده و به تناسب همین موضوع در خدمت کارشناس میهمانان گران قدری هستیم که هر کدوم در حوزه خودشون یه برند محسوب میشن. ما امروز در خدمت آقای دکتر علی پژهان، استادیار جمعیت شناسی و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده هستیم که خیر مقدم عرض میکنیم خدمتشون. درود بر شما آقای دکتر، خوش آمدین.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. با افتخار پیرامون مسائل جمعیتی به خصوص جوانی جمعیت و رسانه در خدمت شما هستیم. هفته جمعیت هم به تمامی دغدغه‌مندان مسائل جمعیتی تبریک میگیم. امیدواریم در طی این هفته در واقع رسانه‌ها و کنشگران اجتماعی و اقتصادی بتونند مسائل جمعیتی رو بخصوص جوانان رو بتونیم گفتمان سازی صورت بگیره و اون اقناع سازی صورت بگیره، در واقع ذهن مسئولین رو نسبت به این مسئله یک کوچولو قلقلک بدیم.
انشاءالله که گفتگوی جذاب و شیرینی خواهیم داشت. منم از همه شنوندگان عزیز دعوت میکنم که تا پایان این برنامه رو همراهی بفرمایید. خب در خدمت آقای سید مهدی سیدی هستیم، پژوهشگر حوزه رسانه و جمعیت. درود بر شما آقای سیدی، خیلی خوش آمدید. متشکریم از اینکه وقت گرانقدرتون رو امروز در اختیار این برنامه قرار دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم و خوشحالم که در این فرصت خدمت شما بزرگواران هستم و انشالله که این گفتگوی مفیدی باشه. ایام دهه کرامت رو هم تبریک عرض میکنم. انشالله که در این هدف گذاری مقدسی که برای برنامه شده و مسئله جمعیت و جوانی جمعیت هست، هر کدوم از ما بتونیم به سهم خودمون یک گام اساسی رو برداریم.
انشالله. خب خدا رو شکر خوشبختانه در خدمت خانم دکتر فاطمه منتظری هم هستیم، کارشناس تکنولوژی آموزشی و پژوهشگر حوزه زن و خانواده، که در واقع تا دقایق دیگه به جمع ما در استودیو میپیوندن، ولی الان من تلفنی باشون عرض ادب و احترام خواهم داشت و خدمت شما عزیزان معرفیشون کردم. درود بر شما خانم دکتر منتظری، خیلی خوش آمدید، متشکریم از اینکه امروز هم قبول زحمت فرمودید.
منم عرض ادب و سلام دارم محضر جناب عالی، همینطور اساتید گرامی که در محضرشون قائم بود و همه شنوندگان عزیز و محترمی که در خدمتشون هستیم در این ساعت.
درود بر شما، انشالله تا دقایق دیگه حضور ارزشمند شما رو در استودیو خواهیم داشت.
بزرگواری.
برای ورود به موضوع مثل هر هفته ما از اساتید بزرگوار خواهش میکنیم که به مدت یک دقیقه روی موضوع برنامه یک در واقع تحلیل کوتاه جامع داشته باشند که شنونده های عزیزمون با محورهای گفتگوی این بزرگواران آشنا بشن. آقای دکتر پژهان محبت بفرمایید.
من همواره بر این باورم که حکمرانی جمعیت بدون اقناع سازی رسانه امکان پذیر نیست. پس بنابراین لازم است که گام‌های ما در حوزه حکمرانی جمعیت در واقع 5 تا گام داریم. گام اول در واقع ضرورت مسئله است.
بله.
گام دوم و در واقع رصد مسئله جمعیت، گام سوم سیاست‌گذاری کلان جمعیت، گام چهارم وضع قوانین و گام پنجم گفتمانسازی و فرهنگسازی پیرامون مسائل جمعیتی است که مهمترین رسانه همواره مهمترین نقش رو در این عرصه داشته، دارد و خواهد داشت.
بسیار عالی، متشکریم. نظر شما چی آقای سیدی بزرگوار؟
ما اولین نکته‌ای که باید توجه بکنیم آن است که در یک نقطه بحرانی و خطرناک قرار داریم. یعنی اول باور بکنیم وضع موجودمون رو اگر رها بکنیم عاقبت بدفرجامی خواهیم داشت. اون تعابیری که راجع به سیاه‌چاله جمعیتی گفته میشه دیگه همه ما باهاش آشنا هستیم. ما مادامی که باور نکنیم صاحب یک درد بزرگ و یک ابرچالش بزرگ در کشور شدیم، هیچ اقدامی انجام نخواهیم داد. نکته دومی که من تمایل دارم حالا هر مقداری که فرصت باشه بهش اشاره بکنیم این است که ما مسئله جمعیت رو تنزل ندیم به مسائل اقتصادی. گمان نکنیم چون کشور چالش اقتصادی و بحران اقتصادی، تورم، سرمایه، پول، شغل و مسکن دارد ما دوچار چالش جمعیت شدیم. حتما باید ابعاد و لایه‌های مختلفش رو بهش بپردازیم که من تمرکزم الان در حوزه فرهنگ و رسانه در این موضوع هست.
انشاءالله حتما در طی برنامه از صحبت‌های شما بیشتر بهره خواهیم برد و حتما از نظر خانم دکتر منتظری هم در این خصوص می‌خوایم مطلع بشیم. بفرمایید خانم دکتر منتظری.
عرض بکنم خدمتتون که من در تایید یا شاید بگیم تکمیله فرمایشات دو استاد بزرگوار میخوام عرض بکنم که شاید ما بیشتر از اون که به تشویق یا تنبیه نسل جوانمون در بحث فرزندآوری یا حالا تربیت جوانهای کارآمد، مصمم، امیدوار و با انگیزه در جامعه برای تقویت بنیان جامعهمون اقدام بکنیم، بیشتر شاید بد نباشه از کانال و از مسیر بیدار کردن حس مسئولیت پذیریشون ما وارد این حوزه بشیم و شاید به نظر من میرسه که یک کمی تغافل داریم میکنیم نسبت به مسئله ایجاد حس مسئولیت پذیری نسبت به آینده اجتماع و ایجاد تعهد در جوان هامون. شاید خیلی از هیجان ها، انگیزه هایی که داره در مسیر اشتباه میفته و بچه هامون دارن از هیجان هاشون در مسیری استفاده میکنن که نتیجه نمیده و کارآمد نیست، خوب باشه که ما در مسیر احساس مسئولیت نسبت به آینده اجتماع قرارشون بدیم.
بله انشالله که این اتفاق بیفته. آقای دکتر پژهان فرمودید که رسانه ها میتونن نقش مهمی در ترویج تحقق سیاست های جوانی جمعیت داشته باشن. با توجه به این که در این حوزه پژوهش های شما هم بسیارن، بیشتر برامون توضیح بدید لطفا.
ببینید ما وقتی یک مسئله چالش به وجود میاد معمولا رسانه ها باید در واقع بیان اولویت بندی و چالش بندی و اولویت بندی و سیاست گذاری بکنم. وقتی که مسئله جمعیت اتفاق افتاد، کاهش جمعیت اتفاق افتاد، میبینیم دنیا در واقع بیکار ننشست. اومدن کتاب‌ها، رسانه‌ها، مسمدیا، رسانه‌های جمعی متفاوتی پشت سر این قضیه در واقع اعلام حمایت کردن، کمک کردن. شما ببینید مثلا 8% از برنامه‌های تلویزیونی آلمان اختصاص داره به مسئله کاهش جمعیت. اگر ببینیم فرانسه، حالا آمار دقیق فرانسه رو من حضور ذهن ندارم، فرانسه دوباره رسانه‌های جمعیتیش من به جرات میتونم بگم بالاتر از 10% از برنامه‌هاش رو اختصاص داد به حوزه مسائل جمعیتی. و تمام دنیا، حتی کنشگران اجتماعی و اقتصادی در این عرصه کتاب‌های زیادی منتشر کردند، خبرهای زیادی در واقع منتشر کردند، گفتمان سازی کردند. مثلا اروپای تنهای تنها، مثلا گهواره خالی، مثلا عصا در برابر سلاح، یا مثلا کتاب‌های زیادی، آلمان رو به تحلیل، مدام فیلم‌ها و مستند زمستانی جمعیت تو اروپا که ردپای مسلمانان دارن به گوش می‌رسن. پس بنابراین در این عرصه دنیا هم رسانه و هم بحث مکتوبش و هم دیداری و شنیداریش عملاً به نظر من پشت مسئله جمعیتی وایسادن، فرهنگ سازی کردن و یکی از سیاست هایی که در واقع روش کار کردن، متمرکز شدن بحث مهاجرپذیری بود. به نظرم رسانه امروز میتونه مهمترین نقش رو در تولید گفتمان، در تولید محتوا، در گفتمان سازی، در آگاهی بخشی به مردم ایجاد کنه. و ما معمولا متاسفانه در طی این چند سال، از سال 93 که سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، ما رسانه‌ها هر از گاهی در هفته جمعیت میان یک حساس سازی افکار عمومی رو انجام میدن و بعد میرن ما به خیر و شما به سلامت سال دیگه دوباره مسئله جمعیتی، یعنی عملا رها میکنن،
متوقف میشه.
بله متوقف میشه. این برنامه‌ها مستمر نیست و منقطع هست قطع به یقین. فقط در یک هفته خاص میان یک توضیح مسئله جمعیتی مطرح میکنن و متاسفانه اون هم ضریب تاثیرگذاریش کمتر هست. و اگرم به جرأت به عنوان یه جمعیت شناس میگم، ما تو مسائل جمعیتی تا به امروز یک گام به جلو بودیم، دو گام به عقب بودیم
متاسفانه. آیه سیدی بزرگوار، شما یه مقداری برامون از حوزه رسانه و جمعیت که به عنوان یه پژوهشگر در واقع اینجا حضور پیدا کردید برامون بفرمایید که چطور رسانه ها میتونن اون تأثیر فراگیری فردیت و پذیرش آداب زندگی شهری و صنعتی رو در واقع تغییرش بدن، برن به سمت خانواده محوری، برن به سمت اینکه در واقع توسعه همه جانبه جوانی جمعیت و اثرات اون رو برای مردم در واقع یادآور بشن.
ما الان در موضوع جمعیت خب با یه موانعی مواجهیم و همین موانع هم داره باعث می شود که ما رو از نتایج مطلوب محروم بکنه. خب شما می دید خیلی از قوانینی که الان اجرایی شد، خیلی از هزینه های هنگفتی که در این حوزه سرمایه گذاری شد و خیلی از تلاش ها به هر حال هنوز ما رو نجات نداده. البته ناامید نیستیم و امیدواریم که
تأثیر گذاشته. خب ما الان از روی آمارها میبینیم
حتما تأثیر گذاشته، منتها اون تأثیری که ما دلمون میخواسته تو رصدگری ها میخواستیم بهش نرسیدیم.
درست.
و دقت بکنیم زمان هم خیلی نداریم دیگه. حالا آقای دکتر حتما عدد و رقمی رو میتونن دقیق‌تر بفرمان که ما چقدر زمان داریم.
5 سال پنجره جمعیتی
هست. حالا 5 سال، 10 سال، ولی نهایتاً با این روند بریم ما دیگه تا سال 1430 دیگه به یک مهلکه میافتیم که بعضی از پژوهشگران میگن برای جبرانش ما حداقل 300 سال زمان می‌خوایم. این رو دقت بکنیم. خب رسانه کارویژش اینه که الان اول به موانع ذهنی توجه بکنه. اصلا کار ندارم کمیت رسانه چقدر به موضوع پرداخته است. رادیوی ما، تلویزیون ما، روزنامه ما، خبرگزاری های ما و رسانه های مردمی حتما هر کدوم تقلایی کردن. اونطور گاهی اوقات من احساس میکنم نقطه زنی نمی کنیم، توجه به موانع نداریم. من یه نمونه عرض بکنم از موانع، بعد بیام تطبیق بدیم با رسانه، ببینیم رسانه اصلا به این توجه داره یا نه. خب یکی از موانعی که الان به لحاظ ذهنی در جامعه ما هست و چه بسا بعضی از روشن فکر نماها هم دارن بهش دامن میزنن، مسئله این است که ما اساسا در ایران تاب و توان جمعیت بیشتر نداریم. کی گفته جمعیت کشور باید از این بیشتر بشه؟ گاهی اوقات بعضی از اعدادی که گفته میشد مثلا ایران به جمعیت 100 میلیون 110 میلیون برسه، تو همین روزنامه‌های ما عده مسخره می‌کردن. چنا آقا ما همین الان برای جوانامون کار نداریم، شما میگید 100 میلیون 110 میلیون 150 میلیون. خب من تو رسانه مادامی که نتوانم این مانع ذهنی را که عموماً هم یک شبه علمی پشتشه، اگر اینو نتونم پاسخ بدم به طرف دکتر اقناع بکنم، خب عملاً کنشگران جامعه به سمت اون موضوع حرکت نخواهند کرد. ما توی پژوهش اومدیم 10-15 تا از این موانع فرهنگی رسانه‌ای رو شناسایی کردیم.
بله.
بعد رفتیم مابعضاش رو تو رسانه‌ها سنجیدیم، دیدیم اصلا رسانه انگار نه انگار که این موانع وجود داره. داره همینجور در تاریکی شب تیراندازی میکنه، آنتن رو پر میکنه، ستون روزنامه رو پر میکنه، ولی حاصلی اونجا به دست ما نمیاد.
خب خدا رو شکر که الان ارتباطمون برقرار شد با سرکار خانم زینب چخماقی، خبرنگار حوزه جمعیت و خانواده، تا از در واقع تأثیرگذاری نقش رسانه ملی در تغییری که الان در آمارهای وزارت بهداشت داریم میبینیم که چقدر خانواده ها به سمت فرزندآوری و جوانی جمعیت روی آوردن و چقدر تغییر کرده رشد موالید و نرخ باروریمون، که در این خصوص میخواییم از این خبرنگار فعالمون بیشتر اطلاع پیدا بکنیم. درود بر شما خانم چخماقی عزیز، خیلی متشکریم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
سلام خانم عزیز، خدا قوت به شما. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان بزرگوارتون. خیلی حسرت خوردم که موقعیتی نبود که بتونم حالا از اول برنامه صحبت‌های بزرگواران رو دنبال کنم و استفاده کنم. همین چند دقیقه اخیری که میشنیدم همراه بودم باشون و همسو بودم و فکر
میکنم
متاسفانه رسانه آنقدر که باید و شاید خوب ظاهر نشده. اما انصافاً الحق و الانصاف در این یکی دو سال اخیر رسانه مخصوصاً صدا و سیما تلاش خودش رو کرده که عقب نمونه به هر حال از قافله اطلاع رسانی در حوزه جوانی جمعیت و برنامه سازی و تولید محتوا.
همینطوری که میفهمید.
بله، ولی به هر حال تعدد شبکه های تلویزیونی باعث میشه یه وقتا این تولیدات گم بشه، یا نمیدونم ساعت های پخشی که شاید توی سیاست گذاری ها ساعت های پخش مناسبی نباشه، باعث میشه خیلی از برنامه های ما که واقعا برنامه های درخوری هم هستن دیده نشن و توی شلوغی آن گم بشن. بارها شده من اتفاقی رادیو رو توی ماشین روشن کردم، دیدم که به کرات راجع به موضوع خانواده و فرزندآوری، بحث روانشناسیش، آسیبشناسی، موضوعات مختلف داره صحبت میشه و خب ما تا دو سال پیش همچین چیزی رو نداشتیم. در کانال رادیویی رو میزنیم حتی به صورت اتفاقی این موضوع راجع بهش بحث بشه، به کارشناسی گذاشته بشه و خب فکر می‌کنم این اتفاق مثبتیه که البته واقعیت اینه که کمه، باید خیلی بیشتر از اینها باشه.
همینطوره. از اونجایی که شما یکی از خبرنگاران فعال تو این حوزه هستید و هر هفته ما داریم میبینیم برنامه های گزارش های خوب و جامع شما رو راجع به ایران جوان و چقدر کامل به چالش های این حوزه میپردازید، برامون بفرمایید که مهمترین محورهایی که امروز به عنوان روز رسانه و جوانی جمعیت میشه بهش پرداخت کدوم موارد هستن و نظرتون در این خصوص چیه؟
خودش میکنم من فکر میکنم که ببینید یه موضوعی که خیلی مقبول مونده هم در رسانه ملی و هم در سایر رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها این هستش که ما جامعه رو با واقعیت های ارزشمند تشکیل خانواده و فرزندآوری کمتر روبرو کردیم. یعنی ما یک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو گذاشتیم جلوی رومون و بر اساس قانون داریم مطالبه گری میکنیم، در صورتی که واقعیت اینه که ما تو آموزه‌های ملی و دینی و توصیه های علمیمون حتی داریم که چقدر نیاز یک خانوم و آقا هستش که تشکیل خانواده بدن، فرزندآوری داشته باشن و این چقدر به سلامت روحی و روانیشون کمک میکنه و یک خانومی که در جایگاه یک مادر یا همسر هستش به هر حال چقدر از نیازهای جسمی و فیزیکی و روحیش تأمین شده است، فقط از سلامت جسمی و روحی برخورداره. مثلا به خالی اینها در رسانه احساس میشه، ما اگر این واقعیت ها شروع مخاطبمون بذاریم بدون این که بخواییم اون از عبر بحران جمعیت در واقع کشور بترسیم و این بیم و حراس ها رو براش ایجاد کنیم و آغاز سازی کنیم تو این زمینه، من فکر کنم خود مخاطب به هر حال یه دو دو تا شارپه ساده است دیگه. مقابل واقعیت که قرار بگیره، مقابل خانواده ها و افرادی که با فرزندآوری و با تشکیل خانواده چقدر حالشون خوبه، مقابل نه در کنار اینها و همراهشون که قرار بگیره، خیلی باورپذیرتر هستش و خیلی میتونیم موفق‌تر باشیم. یعنی که بیاییم بگیم که بله ما تا 7 سال 10 سال آینده کشورمون دچار یه همچی بحرانی میشه، پس بیایید برای اینکه کمک کنیم به اینکه این بحران رفع بشه به میدان بیایید و شما هم
به هر حال
نقشتون رو
ایفا بکنید. خیلی متشکرم ازتون، خواهش میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید تا از نظرات کارشناسان عزیز دیگه هم بهره ببریم در طی این برنامه. خانم دکتر منتظری خیلی خوش آمدید، در ادب و احترام مجدد. خب خانم دکتر دیگه به جمع ما در استدیو پیوستن، اول ازشون خواهش میکنیم که یه پاسخ کوتاهی به این دوست عزیزمون خانم سمیه از هویزه استان خوزستان برامون پیامک زدن، برامون پاسخ بدن. خانم دکتر منتظری عزیز، این دوستمون نوشتن که رسانه ها برای افزایش جمعیت فرهنگ سازی کنند و جوانای ما را از انزوا طلبی بیرون بیارن. خانم دکتر، این قضیه رسانه های فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی موبایلی چیه که اینقدر جوانا رو از خانه و خانواده منفک کرده تا جایی که مادران نگران هستن که این انزوای شاید ادامه پیدا بکنه و در آینده حتی اونا رو از ازدواج هم دور بکنه؟ نظر شما چیه؟
خب من خیلی نوع وارد میبینم به عنوان یک موزل اساسی و اصولی، یعنی ما هرگز نمیتونیم توی این بحثا نقش فضای مجازی و رسانه ها رو نادیده بگیریم، همطور که استاد بزرگوارم بهش اشاره کردن. ولی میخوام عرض بکنم که شاید در تعریف رسانه ها، یا چون یک کلمه بسیار گسترده و فراگیر هستش، ما گاهی اوقات بتونیم بگیم امکانات ابزار دیگر رسانه ای رو فراموش کردیم. من به ذهنم رسید که به طور مثال میتونن مبلغین ما که در تمامی خانه ها راه دارن، در به قول معروف مجامعی راه دارن که شاید آکادمیک نباشه، دانشگاهی نباشه، رسمی نباشه، ولی بیشتر با قلب مردم طرف هستن،
با اعتقاداتشون، با باورهاشون
ارزششون به حضرت عالی، و اونها هم بتونن یک بازوی تبلیغی باشن، یعنی از کانال قلب مردم، از کانال احساسات مردم و جلوی چشم ها بردن. اینجا من بگم مثلا نهادهایی مثل وزارت ارشاد که با این گروه طرف هستن، یا سازمان تبلیغات اسلامی، این هم باید همگام با دیگر سیاستگزارها با همدیگه این موازی کاری رو به یه نحوی بگذارن کنار و متحد و تحت پوشش یک اتاق فکر
براش جزیره عمل بکنن.
دقیقا برای
جزیره. خب آی دکتر پیشان بزرگوار، قدری برامون از جوانی جمعیت و تأثیراتش بر خانواده و جامعه بفرمایید. چه پیامدهایی داره که ما باید اینقدر بهش توجه بکنیم؟
ببینید، وقتی که صحبت از جوانی جمعیت میکنیم، دو تا تعریف بین‌المللی در این عرصه وجود داره. یه برخی از کشورها 15 تا 24 ساله ها را جوان خطاب میکنن.
بله.
تعریف استانداردش در واقع نگاهش اینه. و یه در واقع یک نوع نگاه دیگه 15 تا 29 سال، که ما ایران عزیز خودمون بیشتر متمرکز شدیم رو 15 تا 29 سالا. ما از سال 1390 تا به امروز، ما میانگینی که یه حساب سرانگشتی حساب میکنم، سالانه 650 تا 700 هزار نفر رو از دست میدیم از جوانی، یعنی میرن تو طبقات دیگه، تو گروه سنی دیگه. پس ما وضعیت باروریمون هم که وضعیتش شما در جریان هستید، وضعیتمون خوب نیست. ما سالانه حداقلش 20 هزار موالید نسبت به سال قبلمون کمتر داریم. این یعنی کی؟ یعنی عملاً یک هشدارهای جمعیتی داره مدام به ما میگه که آقا وضعیت جمعیتی ایران تماشایی نیست. وقتی که ما بین آمارها کار رسانه، من انتظار دارم رسانه باید داده محور باشه. یعنی چی؟ یعنی بیاد در واقع بر اساس داده با مخاطب صحبت بکنه و اون موقع حرفش بهتر به بار میشینه. اما اگه بخوایم کلیگویی و انتظایی صحبت بکنیم، مردم حرف ما رو پس میزنن. یکی از شاید آسیب شناسی که این جلسات یا چنین جلساتی داره مردم در واقع قبول نمی کنن اینی که کارشناسان ما یا نگاه مسئولین ما خیلی داده محور نیستن. یکی دیگه مسئله‌ای که باید باشه مسئله محوره تو حوزه جمعیتی، تو حوزه رسانه، واقعا اولویت بندی کنن و این نوع نگاه ها صورت بگیره. چه جوانی جمعیت، دنیا گفته آقا جوانی جمعیت به تعبیر ما او گفته قدرت در گلوله تفنگه. من بعد جای دیگه اومده حرفشو پس گرفته گفته آقا اگه بخواد این تفنگ در واقع اثرگذار باشه ملزومات چیه؟ جمعیته، جمعیت منبع، جمعیت منبع قدرت بوده و هست. شما جمهوری اسلامی ایران رو ببینید، اصلا جمهوری اسلامی ایران نه، روسیه رو ببینید. بیشترین تسلیحات نظامی که در واقع روسیه ساخت در زمانی بوده که بیشترین سهم جمعیت